بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت چهارم بود. امام صادق علیه السلام در این روایت فرمودند و جعل لکم الماء طهورا، یعنی خداوند آب را برای شما طهور قرار داده است. آب برای شما طهور است. عرض کردیم که در این روایت سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند روایت بود، این بحثم به لطف خدا تمام شد. بحث سوم اول درس امروز. بحث سوم درباره دلالت روایت. میخواییم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه، معنی این روایت چیه، از این روایت چی در میاد. من این بحث سومو در ضمن پنج قدم عرض میکنم تا چیزی از قلم نیفته. دقت کنید، این پنج قدم که تمام شد، بحث سومم که درباره دلالت روایت تمام میشه. قدم اول، قدم اول اینه که کلمه الماء که در این روایت به کار رفته، کلمه الماء مطلق شمولی هست. مطلق شمولی یعنی این، الماء یعنی همه آبها، همه آبها، آب قلیل، آب کر، آب باران، آب جاری و هاکذا. این کلمه الماء شامل همه آبها میشه با هر حالتی که دارند. این با هر حالت یعنی چی؟ توضیح بدم. ای با هر حالت یعنی این، کلمه الماء مثلا شامل آب کر هست، آب کر دارای هر حالتی که هست، هر حالت یعنی آب کر ملاقات با نجاست نکنه، الماء شاملش هست. آب کر ملاقات با نجاست بکنه و متغیر نشه، الماء شاملش هست. آب کر ملاقات با نجاست بکنه و متغیر بشه، بازم الماء شاملش است. منظور از حالت اینه. به اصطلاح میگن کلمه الماء مطلق شمولی هست، مطلق شمولی افرادی و احوالی. این قدم اول، این قدم اول انشاءالله حل شد. خلاصه قدم اول چی شد؟ خلاصه قدم اول اینه که کلمه الماء در این روایت و جعل لکم الماء طهورا، کلمه الماء مطلق شامل همه آبها دارای هر حالتی که هستند میشه. مثلا الماء شامل آب کر میشه با تمامی حالاتش، آب کری که ملاقات با نجاست نکرده، آب کری که ملاقات با نجاست کرده و تغییر نکرده، آب کری که ملاقات با نجاست کرده و تغییر کرده. انشاءالله عرضم رسیدید. میگن کلمه الماء مطلق شمولی افرادی و مطلق شمولی احوالی هست. این قدم اول. قدم دوم، کلمه طهور که در این روایت به کار رفته و جعل لکم الماء طهورا، کلمه طهور که در این روایت به کار رفته، توی لغت چهار معنی برای این کلمه گفته شده. قبلا هم گفتیم در لغت چهار معنی برای کلمه طهور گفته شده. یک، طهور به معنی طهارت. دو، طهور به معنای طاهر. سه، طهور به معنای مطهر. چهار، طهور به معنای ما یتطهر به. این ما یتطهر به یعنی وسیله تطهیر. دقت کنید، پس توی لغت چهار معنی برای کلمه طهور گفته شد. کلمه طهور در این روایت و جعل لکم الماء طهورا، کلمه طهور به معنی طهارت نیست. خیلی واضح، چون معنی نداره که امام صادق بفرماید و جعل لکم الماء طهارتا، قرار داده از خداوند برای شما آب را طهارت. آب که طهارت نمیشه، پس این نیست. پس این معنی رفت کنار. کلمه طهور در این روایت به معنی طاهر هم نیست. بگیم معنی و جعل لکم الماء طهورا یعنی و جعل لکم الماء طاهرا، خداوند آب را برای شما طاهر قرار داد، پاک قرار داد. نه، کلمه طهور به معنی طاهر هم نیست. چرا؟ دقت بکنید، علتش اینه که امام صادق علیه السلام در این روایت می‌فرمایند بنی اسرائیل در تنگنا قرار داشتند، ولی خداوند دست شما را بسیار باز گذاشته، شما در وسعت کامل هستید، شما در گشایش کامل هستید. این کلمه بسیار باز گذاشته، این کلمه وسعت کامل، این کلمه گشایش کامل از کجا آمده؟ این کلمه بسیار باز گذاشته که من عرض کردم، این کلمه بسیار از کجا آمده؟ از اینجا که توی روایت آمده و جعل علیکم به اوسع ما بین السماء والارض، یعنی وسعتی که خداوند برای شما قرار داده بیش از وسعت ما بین آسمان و زمینه. عرضم میرسید، اون خود وسعتی که خداوند برای شما قرار داده بیش از وسعت ما بین آسمان و زمینه. خب پس از این کلمه به اوسع در میاد که امام صادق میخوان بفرمایند که خداوند دست شما رو بسیار باز گذاشته. دقت کنید، خب این دست ما بسیار باز بودن اقتضا میکنه که ما که امت رسول خدا هستیم نسبت به آب یک چیزی بیشتر از بنی اسرائیل داشته باشیم. خب حالا اگر طهور به معنی طاهر باشه، خب آب برای بنی اسرائیل هم طاهر بوده، پاک بوده، بنابراین دیگه دستمو بیشتر از بنی اسرائیل باز نمیشه. اگر دست ما بخواد بیش از بنی اسرائیل باز باشه، وسعتی که ما درش هستیم کامل تر از وسعت بنی اسرائیل باشه، طهور باید به معنی طاهر نباشه، باید به یه معنی دیگه باشه. پس طهور به چه معنی بگیری؟ طهور یا به معنی مطهره یعنی طاهر کننده، یا به معنی ما یتطهر به هست یعنی وسیله تطهیر. گویا در بنی اسرائیل ما مطهر نبوده. اینم قدم دوم. عرضم میرسید من چی دارم میگم؟ خلاصه قدم دوم چی شد؟ خلاصه خیلی ساده، خلاصه قدم دوم اینه که کلمه طهور که در این روایت به کار رفته به معنی طهارت نیست، واضحه، به معنی طاهر نیست. ای دیگه چرا به معنی طاهر نیست؟ علتش اینه، امام صادق علیه السلام میفرماد که خداوند برای شمای امت رسول خدا وسعتی بیش از وسعت ما بین آسمان و زمین قرار داده. امام صادق می‌فرماید خداوند برای شما که امت رسول خدا هستید بسیار دست شما را باز گذاشته. این بسیار دست شما را باز گذاشته اقتضا می‌کند که ما امت رسول اکرم نسبت به آب یک چیز بیشتری از بنی اسرائیل داشته باشیم. اگر کلمه طهور در روایت به معنی طاهر باشه، یعنی امام صادق دارن می‌فرمایند که برای شما که امت رسول خدا هستید آب طاهره. خب برای بنی اسرائیل هم طاهر بوده، پس ما باید یه چیزی بیشتری نسبت به آب داشته باشیم و اون چیزی بیشتر اینه که آب برای ما مطهر باشه یا وسیله تطهیر. اینم قدم دوم، انشالله عرضم رسید. قدم سوم، این کلمه طهور در روایت اطلاق داره. طهور یعنی مطهر، طهور یا به معنی مطهر یا به معنی وسیله تطهیر. به هر کدوم از این دو معنی که باشه کلمه طهور اطلاق داره. اطلاق داره، طهور یعنی مطهر از حدث و خبث، طهور یعنی وسیله تطهیر، یعنی وسیله تطهیر از حدث و خبث. چرا اطلاق داره؟ چرا؟ چون تو روایت قید نخورده که آب طهور از چیه. چون قید نخورده میشه مطلق. اینم قدم سوم. تا الان چی شد؟ تا الان اینو عرض کردیم که آب مطهر از حدث و خبث است، یا بفرمایید آب وسیله تطهیر از حدث و خبث است. اینم قدم سوم. یه بار دیگه من این قدم سوم عرض بکنم. قدم سوم اینه، این کلمه طهور در روایت یا به معنی مطهره یا به معنی ما یتطهر به هست. ما یتطهر به یعنی وسیله تطهیر. کلمه طهور چه به معنی مطهر باشه چه به معنی ما یتطهر به باشه، ما یتطهر به یعنی وسیله تطهیر، چه به معنی مطهر باشه چه به معنی ما یتطهر به باشه، اطلاق داره. اطلاق داره یعنی خداوند برای شما آب را طهور قرار داده، طهور از حدث و طهور از خبث. چرا اطلاق داره؟ چون تو روایت قید نخورده که آب طهور از چیه. چون قید نخورده میشه مطلق. تا الان ما چی اثبات کردیم؟ تا الان اینو اثبات کردیم که آب مطهر از حدث و خبث هست. قدم چهارم، قدم چهارم اینه که لازمه مطهر بودن آب طاهر بودن آبه. چون آب تا طاهر نباشه مطهر نیست. البته یه توضیحاتی در این زمینه قبلا دادم، مراجعه بکنید. اینم قدم چهارم. پس قدم چهارم لازمه مطهر بودن آب شد طاهر بودن آب. قدم پنجم دقت بکنید. قدم پنجم اینه که کلمه الماء در روایت گفتیم مطلق شمولی هست. خب مطلق شمولی که شد، این کلمه الماء به وسیله اون اطلاقی که داره شامل اون آبی هم که مورد بحث ما هست میشه. اون آبی که مورد بحث ما هست آب کره. خب وقتی که کلمه الماء شامل آب مورد بحث ما شد نتیجه این میشه. این روایت میفرماید که آب کر طاهر است و مطهر از حدث و خبث است. اینم روایت چهارم. انشالله روشن شد. خب این تمام شد. حالا میخوایم نتیجه گیری بکنیم. من یه چند دقیقه درس جلسات قبل رو تکرار بکنم تا نتیجه بگیریم. اگر یادتون باشه ما مواجه شدیم به یک سوالی، مواجه شدیم به یک سوال. سوال این بود که آیا آب کر طاهر و مطهر هست یا خیر؟ این سوال. عرض کردیم که شش مرحله باید طی بکنیم تا حکم آب کر به دست بیاد که طاهر و مطهر هست یا خیر. بعد از اینکه این شش مرحله طی شد، حکم آب کر به دست میاد. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایات بود که تمام شد. حالا میخواییم نتیجه بگیریم، نتیجه این مرحله سوم که رجوع به روایات چیه؟ نتیجهش اینه، تو این مرحله سوم ما 4 روایت داشتیم. دقت بکنیم، روایت اول و دوم میگه آب کر در 3 حالت طاهر و مطهره. ببینید اگر ما باشیم و روایت 1 و 2، روایت 1 و 2 میگه آب کر در 3 حالت هم طاهر هم مطهره. 1، آب کر ملاقات با نجاست نکند. اگر آب کر ملاقات با نجاست نکرده بود هم طاهر هم مطهر. 2، آب کر ملاقات با نجاست بکنه ولی تغییر نکنه، نه رنگش نه بوش نه مزش تغییر نکنه. اگر آب کر ملاقات با نجاست کرد و تغییر نکرد، این آب کر هم طاهر هم مطهره. 3، یکم عجیبه. 3، روایت 1 و 2 میگه اگر آب کر ملاقات با نجاست کرد و تغییرم کرد هم طاهر هم مطهره. حتی اینم روایت 1 و 2 میگه. بله ادله خارجیه میگه در این صورت آب کر طاهر و مطهر نیست، ولی اگر ما باشیم و روایت 1 و 2 اینو میگه، آب کر حتی اگر برخورد با نجاست هم بکنه و تغییرم بکنه بازم طاهر است و مطهر. مگر اینکه شما علم به نجاست آب کر پیدا بکنیم، چون تو روایت 1 و 2 میگفت که اگر شما علم به نجاست آب پیدا کردی دیگه آب طاهر نیست. این روایت 1 و 2. پس روایت 1 و 2 میگه آب کر در 3 صورت طاهر. این کلمه مطهری که عرض کردم بندازید، مطهر نگید. چرا؟ چون تو روایت 1 و 2 صحبتی از مطهر نبود. خب پس از روایت 1 و 2 در میاد که آب کر در 3 حالت طاهره. 3 حالت: برخورد با نجاست نکنه، برخورد با نجاست بکنه و تغییر نکنه، برخورد با نجاست بکنه و تغییر بکنه بازم آب کر طاهره. این روایت 1 و 2. روایت 3 اگر یادتون باشه این بود الماء یطهر و لا یطهر. روایت 3 اینو میگه آب کر مطهر از حدث هست. این تمام. ولی آب کر مطهر غیر آب از نجاست است. عرضم میرسید از روایت 3 فقط در این، فقط این در میاد که آب کر غیر آب را از نجاست پاک میکنه. عرضم میرسی؟ و وقت لازمه متحر بودن آب از نجاست طاهر بودن آبه، چون آب اگر طاهر نباشه متحر از نجاست نیست. اینم روایت 3. پس اگر از رفقا سوال کردن که از روایت 3 چی در میاد، باید بگی در میاد 1، آب کر حدث را از بین میبرد. 2، آب کر نجاست را از غیر آب برمی‌داره. مثلا اگر زمین دارید نجس شده، آب کر میتونه نجاست را از زمین برداره، زمین هم که غیر آبه. 3، لازمه مطهر بودن آب کر از نجاست اینه که آب کر طاهر باشه، چون اگر آب کر طاهر نباشه نمیتونه نجاست را برداره، بلکه نجاست را بیشتر میکنه. اینم روایت 3. روایت 4، از روایت 4 چی در میاد؟ روایت بسیار عالی و مدلولش هم خیلی وسیعه. از روایت 4 ای در میاد آب کر متحر از حدث و خبث هست. آب کر هم حدث رو از بین میبره و هم نجاست رو، دقت کنید. ولی اگر آب کر بخواد متحر از نجاست باشه، لازمه متحر بودن از نجاست اینه که طاهر باشه، چون آب کر اگه طاهر نباشه نجاست رو از بین نمیبره، بلکه نجاست رو بیشتر میکنه. ولی لازمه متحر بودن از حدث طاهر بودن نیست، قبلا بحثش کردیم. یعنی اگر ما گفتیم آب کر متحر از حدث هست، از این متحر بودن از حدث طاهر بودن در نمیاد. بله اگر گفتیم آب کر متحر از نجاست هست و نجاست رو از بین میبره، از این متحر بودن از نجاست طاهر بودن در میاد، چون آب کر باید طاهر باشه که بتونه نجاست رو از بین ببره. اگر آب کر طاهر نباشه، یعنی نجس باشه، نجاست رو که از بین نمیبره، بلکه نجاست رو بیشتر میکنه. آب کر رو نجس به هر جای که برسه اونجا رو نجس میکنه. اینم مرحله سوم و نتیجش. خواهش میکنم دقت کنید و بفهمید که چی دارم عرض میکنم. حالا مرحله چهارم دقت بکنید، گیج که نشدید که ما مواجه شدیم به یک سوالی، آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ باید شش مرحله طی بکنیم. مرحله یک و دو و سه تمام شد، مرحله چهار. مرحله چهار رجوع به اجماع هست، یعنی باید بریم کلمات فقها را بگردیم ببینیم آیا فقها اجماع دارند درباره طاهر بودن و مطهر بودن آب کر یا اجماع ندارند. خب فقها، رفقای من، فقها دو دسته هستند. یک، یه دسته ای از فقها تو عبارتشون ادعای اجماع کردند، یعنی ادعا کردند که آب کر بل اجماع هم طاهر هم مطهره. این دسته اول، گیج نشید، فقها دو دسته هستند. یک، یه تعدادی از فقها تو عبارتشون ادعای اجماع کردند، یعنی ادعا کردند که بل اجماع آب کر هم طاهر هم مطهره. فکر میکنن ده اسمی 10-15 از فقها رو من نوشتم تو جزوه. این دسته اول. دسته دوم، بعضی از فقها در عبارتشون فتوا دادند که آب کر طاهره و آب کر مطهره، ولی دیگه نقل اجماع نکردند. بله فتوا دادند، گفتن آقا آب کر طاهره، آب کر مطهره، مطهره یعنی هم حدث را از بین میبره و هم نجاست را، دیگه نگفتن که در مسئله اجماع هم وجود داره. فکر میکنن این دسته دوم هم حدود یه 20 از فقها رو من نام بردم. اگر جزوه ها رو نگاه بکنید میبینید که من فقهایی که نام بردم اصلا جزء معاصرین نیستن. چرا؟ چون عقیده من اینه که تو خارج فقه از معاصرین باید کم استفاده بشه. بله گاهی وقتی ما استفاده میکنیم، ولی بیشتر ما از قدما استفاده میگیم. قدما یعنی قبل از قرن 14، قبل از قرن 15. خب اینم شد مرحله چهارم. انشاءالله درس روشن شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.